بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 5 سطر 7. و المراد بالعقل اما العقل الکلی الذی هو کصورت للعالم الطبیعی و کفصل محصل له. در شعر مصنف کلمه عقل آمده، در شعر میخوان عقل توضیح بده. عقل در جهان خلقت به دو قسم تقسیم میشه و ایشون هم یک بار یک قسم رو در شعرشون اراده میکنند و بیان میکنند، بار دیگر قسم دوم رو اراده میکنند و بیان میکنند. دیگه قسم سومی نداریم که بخواد مراد باشه تو این شعر. عقل همونطور که قبلا هم گفته شد به عقل متصل و عقل منفصل تقسیم میشه. عقلی که مرتبه ای از مراتب نفس ماست اش میگیم عقل متصل، یعنی متصل به خودمون، و عقلی که در خارج آفریده میشه که یه ملائکه است، یه ملکی است جدای از ما، بهش میگیم عقل منفصل. عقل منفصل رو که موجودی است جدای از ما و وجودش وجود عقل است، یعنی همش درکه، همش علمه، همش تعقله، این رو متصف میکنیم به کلی، میگیم عقل کلی. مرادمون از کلی اون کلی نیست که تو منطق خوندیم، بلکه کلی است که بهش کلی سعی میگیم. کلی رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی مفهوم رو، یکی وصف مفهومه که بهش میگن کلی، یعنی قابل صدق بر کثیرین. کلی دیگه وصف شخصه و شخص قابل صدق بر کثیرین نیست. پس این کلی به معنی قابلیت صدق بر کثیرین نیست، بلکه کلی کلی سعیه، یعنی از کلی شیئی که از نظر کمالات وسیع باشد بهش میگیم کلی. کلیه یعنی سعه دارد. مثلا ملاحظه کنید صورت یک درخت رو، این چند تا کمال بیشتر نداره. کمال تغذیه، کمال تنمیه، کمال تولید مثل، کمال این که مرکب رو از تفرق حفظ کنه، اینجور کمالات داره. اما انسان رو ملاحظه کنید، انسان کمالاتی بیشتر داره. البته کمالات انسان کمالات بالقوه است. اگر بالفعل بود به انسان، به نفس انسان هم میگفتیم کلی. ولی وقتی میریم در بیرون از انسان میرسیم به نفس جهان که یه موجود شخصیه، بهش میگیم نفس کلی. عقلم یه موجود شخصیه، یه ملائکه‌ایه، یه ملکیه، به اونم میگیم کلی، با اینکه شخص بهش کلی میگیم. این کلی به معنی کلی سعیس، یعنی کمالاتش وسیعه، نه مصادیق زیاد داره، مصداق اصلا نداره، خودشه. مثلا شخص که مصداق، شخص که صدق نمی کنه که بخواد مصداق داشته باشه. پس عقل کلی در اینجا به معنای عقل سعیه، یعنی عقلی که کلی سعیه و کمالاتش وسیعه، نه عقلی که صدق می کند بر اشخاصی. خود شخص دیگه قابل صدق بر اشخاص نیست. پس یه موجودی در خارج داریم که مجرد است و کارش تعقل است، به اون میگوییم عقل کلی. البته نفس کلی هم داریم. حالا مراد ما از عقلی که در عبارت آمده شاید این عقل باشه. یه عقل دیگه هم داریم که عقل متصله، که همون قوه عاقله خودمونه و بالاترین مرتبه نفسمونه، که به دو قسم یا به دو چهره تقسیمش میکنیم، به دو بخش تقسیمش میکنیم. کلمه چهره، کلمه بخش، قسم، اینا همه تسامحه، چون امر مجرده این تعبیرات در موردش جا نداره، ولی خب از باب ناچاری که لفظی نداریم این تعبیراتو میکنیم. اینطور میگیم این عقل دو چهره دارد، یکی چهره نظری، دیگری چهره عملی. یعنی دو تا وجه داره. تعبیر چهره تعبیر ابن سیناست که میگه عقل یک نیروست، یک قوه است، منتها دو تا وجه داره. وجهی به سمت بالا دارد که از بالا، یعنی از معلم عقلی، صورت عقلی دریافت میکند و عالم میشود. وجهی هم به سمت پایین، یعنی بدن دارد، که اون معلوماتش را دستور میده که بدن اجرا کند. مثلا عالم است به حسن صدق، دستور میده که بدن صدق را اجرا کنه. یا عالم است به حسن عدل، دستور میده که بدن عدل را اجرا کنه و از قبیح که ظلمه پرهیز کنه. پس یک چهره به سمت عالم بالا دارد برای دریافت علوم، یک چهره به سمت پایین یعنی بدن دارد برای اینکه اون یافته‌های خودش را، اون یافته‌هایی که به مرحله عمل میرسن، مثلا اعتقاد داره به اینکه خدا واحده که این مرحله عمل نمیرسه، این فقط نظریه، ولی اون یافته‌هایی که به مرحله عمل میرسن، مثل حسن بودن اموری، قبیح بودن، مکروه بودن، مستحب بودن، اینا رو جزئی میکنه، بعد دستور میده که بدن اجرا کنه. اون بخشی که به سمت بالاست عقل نظری نامیده میشه، بخشی که به سمت پایین عقل عملی نامیده میشه. و الا ما دوتا عقل نداریم، یکی نظری یکی عملی، یه دونه قوه داریم به نام عقل که دوتا کار انجام میده. به قول ابن سینا دو بخش داره، بخشی به سمت بالا که به اون بخشش منفعله، بخشی به سمت پایین که به اون بخشش فاعله. یعنی عقل نظری عقلیست منفعل، صورت رو قبول میکنه. عقل عملی عقلیست فاعل، تأثیر میذاره در بدن و به بدن دستور میده که اینجوری اجرا کن. با اینکه فاعل شأنش بالاتر از منفعله، ولی ما در عقل اون بخش منفعل رو اعلای از بخش فاعل میدونیم. چرا؟ چون منفعل است از یک شیء عقلی مجردی که در مراتب عالیه و فاعل است در یه شیء پایینی. این فاعلیت پایینتر از اون منفعلیته. به همین جهت عقل نظری رو از عقل عملی بالاتر میتونه. بعد مرحوم سبزواری میگه که دو تا حکمت ما داریم، یکی حکمت عملی، یکی حکمت نظری. حکمت نظری کار عقل نظری ماست که او حکمت نظری رو میخونه و میفهمه. حکمت عملی کار عقل عملی ماست که او عقل که او ادراک میکند اعمال رو. البته حالا اختلافه که اصلا عقل عملی ادراک میکنه یا فقط دستور میده. گروهی گفتن عقل دیگه، وقتی عقل باید ادراک بکنه. ولی مدرکات رو از چهره نظری میگیره. نظری ادراک کرده چیزهایی رو، اونایی که به درد عمل میخوره عملی از نظری میگیره، ولی میگیره و میفهمه، نه فقط بگیره و اجرا کنه. فهمیده اجرا میکنه، نه نفهمیده، چون عقله و عقل درک میکنه. داله بر دو چهره داشتنه، داله بر دویت نیست.
ما یکی رو داریم یکی رو نداریم.
در هر دو رو داریم، یکی رو یکی رو به کار انداختیم، یکی رو نه. هر دو رو داریم. بالاخره عقل ما دو تا کار انجام میده، دو تا کار انجام میده. چهره هم نداره، حالا چهره رو ما داریم میگیم. عقل یه موجود مجرده، به اعتبار اینکه دو تا کار انجام میده این دو تا حسابش میکنیم، نه واقعا دو تا باشه. وقتی این عقل گاهی فلان کارشو تعطیل میکنه، یه کار دیگه‌ش انجام میده. میشه دیگه که موجودی دو تا کار داشته باشی، یک کارشو به خاطر مثلا فرض کنید که غلبه شهوت و غضب تعطیل میکنه، کار دیگه‌اش انجام میشه. چون اگر فقط یک قوه بود دو تا کارشو با هم انجام میداد. قوه ایست که مزاحم داره، این مزاحم که شهوت و غضبه مزاحم بخش نظریش نمیشه، مزاحم بخش عملیش میشه، اون وقت کار عملی رو تعطیل میکنه، کار نظری به حال خودش هست. عقل داره کار خودش انجام میده، در یک کار مبتلا به مانع انجام نمیده. دو تا قوه لازم نیست باشه، یک قوه است با دو تا کار، یک کارش مزاحم داره گاهی تعطیل میشه، کار دیگه‌اش مزاحم نداره تعطیل میشه.
عقل عملی اینجا با اراده چه تفاوت
داره؟ اراده از شعب عقل عملی گرفته بشه، اراده کلی، اراده های جزئی از شعب شهوت و غضب هست. اراده شعبه اونهاست، کارگزاره، خودشون نیست.
من اگر عقل عملی ادراک کنه تنها داره اموری رو ادراک میکنه که میتونه به کار ببنده، یا
عقل عملی ادراک میکنه اموری که میتونه انجام بده، بعد که ادراک کرد تصدیق به فایده میکنه، بعدن به اراده ختم میشه و کار انجام میگیره. اراده عقل عملی نیست، عقل عملی کار رو میاره تقویت میکنه تا به اراده ختم شود و بعدن انجام شود.
عقل عملی دیگه نیاز به ادراک نداره، عقل نظری ادراک کرد دیگه، عقل عملی فقط دستور میده.
بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه ادراک هم میکنه، بالاخره عقل دیگه باید ادراک کنه.
عقل نظری اون بچهش ادراک کرد،
یعنی ادراکش حاصله دیگه، یعنی ادراک العدل و حسن حاصله. حالا کی داره ادراک میکنه؟ این دوتا قوه دوتا که نیستن، که یه دونه قوه است داره ادراک میکنه. من نمیتونم تشخیص بدم اون چهره ادراک کرده یا این چهره، ادراک داره الان انجام میشه. یعنی من این که دارم به العدل و حسن عمل میکنم، میفهمم العدل و حسن رو، بعدا عمل میکنم، اما با کدوم میفهمم؟ بعضی میگن با عقل نظری میفهمی، عقل عملی فقط کارش اجراست، اجرا کردنه. بعضی میگن عقل عملی هم میفهمه، ولی اصلا جدا کردنش معنا نداره. عقل وقتی عقل میفهمه بعدم اجرا میکنه، منتها ما میگم چون دو تا کاره عقلو دو تاش میکنیم.
عقل به یک چهره میفهمه، به یک چهره دستور میده،
همین دیگه. ولی اگر چهره رو از چهره دستور دهنده رو از چهره فهیمش جدا کنید، چهره عامل از چهره فاهمش جدا بشه، معنیش اینه که عقل بدون درک داره اجرا میکنه. این درست نیست، بالاخره باید درک باشه. حالا درکش به توسط قوه نظری سه به توسط خودش، خیلی تفکیکش راحت نیست. لذا میبینید اقوالم که نقل میشه، خود گویندگانم خیلی رو حرف خودشون نمیتونن وایسن، که حالا عقل نظری درک میکنه، عقل عملی فقط اجرا میکنه. آخه وقتی عقل درک میکنه، عقل که یه نیروی بسیطه، یعنی درک میکنه دیگه، حالا نظری و عملی فرق نمیکنه. وقتی میخواد کار کنه، یه قوه ای که فهمیده داره کار میکنه، یعنی همون قوه ای که فهمیده داره کار میکنه. من عرض کردم چون به لحاظ دو تا کار دو تا چهره برش درست میکنیم، وقت تو ذهن خودمون فکر میکنیم شد دو تا، میگیم این یکی فهمید اون یکی نفهمید، فقط کار کرد. ولی در هر صورت یه قوه است، هم داره میفهمه هم داره کار میکنه.
تصویری هم یه دانستانی هایی که فقط شخص میگیره که بدانه، کارش به عمل منتهی نمیشه. اون عقل نظریه، اون بخشی که شخص میگیره که به کار بگیره، اون دانستانی هایش مربوط به عقل
عملی،
کار به عمل نداره. اون دست دانستانی هایی که قرار به عمل منتهی بشه، اون مال عقل عملیه. اون دست دانستانی هایی که قرار نیست به عمل منتهی بشه،
اونم ادراکش به عقل نظریه.
هر دو الان دانستانی است، یک پای عمل هستن در
اون ادراک بخش عمل هم به عقل نظریه.
بله، اون بخش عملی رو عقل نظری درک میکنه، به عقل عملی میده درکش را، یا به عقل عملی نمیده. در راکش عقل نظریه تو همه بخش ها. اون وقت عقل عملی اون بخشای مربوطه به خودش رو از عقل نظری میگیره و درک میکنه، یا درک نکرده اجرا میکنه. این اختلافه، والا همه از ناحیه عقل نظری میاد، این دیگه توش اختلاف نیست. همه مدرکات عقلی از ناحیه عقل نظری میاد، اما اون مدرکات مربوط به عمل که از طریق عقل نظری آمده آیا فقط اجرا میشه یا عقل عملی هم درکش میکنه؟ این اختلافیه.
استاد اگر که بگیم تفاوت در مدرکاته که ماهیت مدرکات بعضی فقط باید دانسته بشن بعضی میتونن به کار هم بسته بشن و همه رو فقط
تفاوت در مدرکات مسلمه، کسی اختلاف نداره. مدرک
درک میکنه که همون عقل نظری باشه، بعد برای عمل به اراده عمل میکنه، دیگه عقل عملی درست نکنه. چه اتفاقی
میشه چیزی رو شما درک نکنید درادش کنید؟
درک
کرد، درک کرد، عقل نظری درک کرد، همون عقل نظری داره دستور میده دیگه، به اراده منتهی میشه. خب همونی که داره دستور میده عقل عملیه، در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی یه عقل دیگه نداریم. خب ما قبول داریم عقل دیگه نداریم. ببینید همه الان اشکالات نشون میده که دارین تصور میکنید دو تا عقل وجود داره، بعد میگید یکی رو بذاریم کنار. من اول عرض کردم دو تا عقل نیست، یکیه. یه دونه عقل بیشتر نداریم، اون یه دونه دو تا کار داره انجام میده، هم درک میکنه هم اجرا میکنه. به لحاظ اجرا میشه عقل عملی، به لحاظ درک میشه عقل نظری. اینجوری تصویر کنیم. وقت اون مدرکات عقل نظری چیست؟ هست و نیست. آنچه هست آنچه نیست، این عقل نظری درک میکنه. مدرکات عقل عملی چیست؟ باید و نباید. آنچه که باید انجام بشه، آنچه که نباید انجام بشه. پس مدرکات عقل نظری می شود هست و نیست، مدرکات عقل عملی می شود باید و نباید.
شما اون هست و نیست رو هم عقل نظری داره؟
بله، هست و نیست عقل نظری داره.
عقل نظری دو چیز داره که عقل نظری یه چیز داره.
بله، هست و نیست، باید و نباید، همه تو عقل نظری میاد. عقل عملی باید و نباید رو از عقل نظری میگیره. هست و نیست مورد کارش نیست، اعتنابش نداره. چی تو جهان هست؟ جوهر داریم، عرض داریم، مقولات ده تان، یکی هن. اینا هست و نیست هست. اصلا عقل عملی به این کار نداره. آیا خدا یکیست یا دوتاست؟ اصلا خدای وجود داره یا نداره؟ عقل عملی به این کار نداره. عقل نظری اینا رو میفهمه. عقل عملی میگه باید و نباید، چی رو باید انجام بدیم، چی رو نباید انجام بدیم. حتی وقتی میفهمیم خدایی هست، عقل عملی میگه باید منعم است، باید شکرش کنی. عقل نظری میفهمه که خدا منعمه، میفهمه که خدا خالقه. عقل عملی میگه باید شکر کنی. این باید و نباید، یعنی در مورد خداوندم عقل عملی به کار میفته. اونطور میگه این وظیفته، باید شکر کنی، باید اطاعت کنی، باید دستوراتش رو اجرا کنی تا آخر. اما عقل نظری فقط میفهمه که خدا یکیه و خدای هست، منعم هست.
هم عقل نظری
هم عقل عملی. بله، یک درک بیشتر نیست، نه که دوتا درک باشه. همینی که مدرکه تو مرحله عمل هم میاد، اما این که خداوند یکیست، این مدرکه تو مرحله عمل نمیاد، چون باید و نباید نیست، هست و نیسته. نه، عقل یک موجود مجرد ذو جهاته و به خاطر اینکه تعدد جهت داره، تعدد فعل داره. اون خدا که میبینید قاعده الواحد در مدتش اجرا میشه و کارش واحده، اون به خاطر اینکه هیچ حیثیتی غیر از حیثیت ذات نداره. ما حیثیت های متعدد داریم. بله،
قوا هم
قاعده الواحد جاری میشه. قوا وقتی وابسته به بدنه حیثیت های مختلف پیدا میکنه، قاعده الواحد جاری نمیشه. قاعده الواحد در مورد قوای ما جاری نمیشه، در مورد نفس ما جاری نمیشه، چون نفس داره جهات کثیره است. حالا اگه صدرا رو ملاحظه کنید، صدرا به فخر رازی، فخر رازی اشکال 6 تا اشکال بر قاعده الواحد میکنه. صدرا وقتی میخواد جواب بده، از اول میگه قاعده الواحد یک مجرا داره و اون خداست، در جدی اصلا جاری نمیشه، حتی در عقول هم جاریش نمیکنه، تشبیه شدن پوست. قاعده الواحد مختص میکنه به خدا، میگه در عقول جهات متکثره داریم، لذا از عقول خود مشاء هم گفتن متعدد صادر میشه. از عقل اول، عقل دوم، نفس فلک اول، جرم فلک اول صادر میشه. لاغل این ستا صادر میشه.
تو حافظه نمیگن حافظه دیگه غیر از ذاکره است، میگن چرا چون کار حفظ انجام میده دیگه، کار ذاکره را انجام
میده.
اینا همه تفکیک قوا به خاطر وجود قاعده الواحد دیگه.
بله، این قاعده الواحد خاجه جاری میکنه، صدر جاری نمیکنه. صدر قاعده الواحد اختصاص به خدا میده، خاجه نه. خاجه تو قوه خیالن در متخیل شکه که آیا تصرف میکنه یا ادراک میکنه و تصرف میکنه. خاجه میگه فقط تصرف میکنه، چه قاعده الواحد نمیذاره.
دو تا عقل داریم، تو معقل صدر رو بگیم یه عقل داریم، دو حیثیت داریم.
نه، همه گفتن یه عقل بیشتر نداریم، کسی دو عقل قائل نشد. یه عقل داریم، دو تا حیث داره، دو تا حیث داره. ابن سینا میگه دو تا حیث داره. ببینید اضافه رو ملاحظه کنید، عقل ما اضافه دارد به عقول عالیه، اضافه دارد به بدن ما. این دوتا اضافه دوتا حیثند دیگه، دوتا حیثند و این دو حیث باعث میشه که ما بگیم دوتا عقل داریم. یعنی حیثیت تقییدی هم هستند. یعنی عقل به ما این که گیرنده است از بالا، عقل به ما این که دستور دهنده است به بدن که پایینه. این به ما ها حیثیت هن. حیثیت وقتی متعدد شد کار متعدد میشه. اون وقت شما اینطوری میتونید بگید، خواجه هم همینو میگه، عقل با حیث ارتباط به بالای کار میکنه، عقل با حیث ارتباط با این کار دیگه میکنه. حیثیت ها رو بیارید، عقل میشه دوتا، دوتا عقل نمیشه، دوتا قوه میشه. یکی عقل متحیز به اون حیثیت، یکی عقل متحیز به این حیثیت. اینو دو تاش کنید ببین نداره، ولی عقل یکیه. شما حیثیت‌ها رو می‌بینید، تعدد پیدا میشه. تعدد که پیدا شد، قاعده الواحد در متحیز به اون حیث جاری میشه، اما در خود اون قوه نه. خود قوه دو تا کار میتونه انجام بده، واحد نیست، اما این قوه با این حیث میشه واحد، کار انجام میده. متخیلن به نظر خواجه همینه، متخیل با این حیث میشه واحد و یک کار انجام میده. بله؟ نه، تصمیم حاصله، تصمیم حاصل کار عقل عملیست، نه خود عقل عملی. نه اصلا اراده، تصمیم، اینا همه حاصل هست، هیچ کنون خود عقل نیستند. بله؟ در واجه تعالی بله؟ بله، یه در واجب تعالی اگه بخواد حیثیت رو دوتاش کنی ترکیب میشه، واجب از واجب بودن میفته. واجب فقط یک حیثیت داره، اون حیثیت ذاته، حیثیت علم، قدرت، حیات، امثال ذالک، همون حیثیت ذاته، حیثیت جدیدی نیست. قاعده الواحد صدرا عرض شدم، صدرا هم قاعده الواحد رو میتونه جاری کنه، حتی در اون در قوای ما، منتها متحیزش میکنه به حیثیتی، میگه این قوه با این حیثیت میشه امر واحد، یک کار بیشتر نمیکنه، با حیثیتی دیگه میشه واحد دیگر، کار دیگه میکنه، اینطوری درستش میکنه. ولی اونی که کاملا واحده، هیچ با هیچ حیثیتی متعدد نمیشه، خداست. اشکالات فقر وقتی نرد میکنه، آخر سر نتیجه این میشه که قاعده الواحد اون جور غلیظش مخصوص به خداست. قاعده الواحد در مورد ماها میتونه اجرا بشه، منتها به همون صورت که عرض کردم. حیثیتی بیارید ادغام کنید با اون صاحب حیثیت، این دو تا میشن یکی، اون وقت قاعده الواحد جاری میشه. روشن مطلب چی عرض میکنه؟
اون روایتی که درباره معاویه هست که اون عقل نیست، شیطان هست و نقل هست،
نه حالا عقل داده، اینا بحثای خارجی میشه. خداوند به همه عقل داده، اون عقلشو تحت تسلط قواش قرار داده، اون وقت این عقلش داره فعالیت میکنه برای رسیدن به مشتهیات و مغزوبات. اون وقت اون عقل تربیت میشه به اون صورت، ولی این تو نیست خدا به هیچ که عقل نداره شه. به همه عقل داده، به همه عقل بالقوه داده، وقت این عقلها رو مختلف استفاده میکنی.
عقل نظری باید با نمایت ها رو درک
میکنه، اشیاری میکنه، همه رو درک میکنه. عقل نظری همه رو درک میکنه، وقت باید و نباید میده به عقل عملی که او هم درک کنه. که او هم ندیگه هم خودش دیگه. خب عقل متصل ما با حکمت نظری و حکمت عملی کامل می شود. مراد از این عقل می تواند اون عقل متصل باشد که کامل می شود به حکمت عملی و حکمت نظری، و می تونه مراد عقل کلی باشه. عقل کلی عرض کردم عقل منفصله و کلی نامیدنش هم روشن شد. عبارت اینطور داره ول صفحه پنجیم سطر هفتون، ول مراد و بالعقل امال عقل کلی، دو خط بعد داره و امال مراد بهی العاقلت المستکملت و بالحکمتین العلمیه و العملیه. بله عقل جزئی میگن، عقل منفعل میگن، عقل کلی رو فعال میگن، عقل کلی میگن، عقل ما رو میگن عقل جزئی، میگن عقل منفعل، عقل متصل. اینا رو من یادم میاد چند مدت پیش بحث کردم، اینا رو گفتم قبلا. بله پس مراد به عقل یعنی عقلی که در شعر آمده یا عقل کلی است و اما المراد بهی عاقله خود ماست که کامل می شود به وسیله دو حکمت، یکی حکمت عملی، یکی حکمت علمی، دوم حکمت عملی. که حکمت علمی در هست و نیست ها بحث می کنه، حکمت عملی در باید و نباید. حکمت علمی عبارت هست از الهیات و طبیعیات و ریاضیات، حکمت عملی عبارت هست از اخلاق و فقه و سیاست، حالا یا سیاست منزل یا سیاست شهر یا سیاست کشور. که در حکمت نظری از هست و نیستا بحث میشه، چه هست و نیستایی که مجردن الهیاتن، چه اونایی که در ذهن مجردن و در خارج مادیان ریاضیات، چه اونایی که در هم در ذهن هم در خارج مادیان طبیعیات. این اونجا که هست و نیسته میشه حکمت نظری که به این ستا تقسیم میشه، اونجایی که باید کار انجام بشه یا باید ترک بشه، حالا چه در اخلاق باشه چه در فقه باشه چه در اداره منزل یا کشور باشه، اسمش میذاریم حکمت عملی. عقل ما با حکمت نظری و عقل با حکمت عملی کامل میشه، یعنی ما اینا رو میخونیم و با خوندن اینها کامل میشیم. من عمدن این عبارت خوندم که دیگه فردا نخونمش. حالا داریم الذی هو کسورت للعالم طبیعی، عقل کلی رو داره معرفی میکنه، کسورت للعالم طبیعی. ما باید بیان کنیم که عقل کلی چرا صورت هست، به چه توجیهی صورت هست برای عالم و چرا کسورتنه. نگفت صورت، گفت کسورتنه. اولا صورت بودنش رو باید بیان کنیم، ثانیاً بیان کنیم چرا صورت قرارش ندادیم، این که میتونه صورت باشه، چرا کس صورت قرارش دادیم. هر دو مطلب باید بیان بشه. مرحوم سبزواری در حاشیه‌ای که خودش بر این قسمت نوشته توضیح داده و من توضیحشون رو نقل میکنم. عرض کردم دیروز که کتاب به سه بخش تقسیم میشه، متن و شرح و حاشیه. من متن و شرح رو هم توضیح میدم هم تطبیق میکنم، حاشیه رو فقط توضیح میدم تطبیق نمیکنم، یعنی دیگه عبارت رو نمیخونم فقط مطلبش رو میگم. گاهی از اوقات هم بعضی مطالبش رو حذف میکنم، مثلا امروز بعضی مطالب داره من بعضیش رو حذف میکنم، ولی خب مطالبش خیلی خوبه، مطالب حاشیهشون خیلی خوبه، از بعضی اوقات از شرحش هم بهتره. حتما پرداختن به حاشیه به نظر میسه لازمه، شما هم بعدن حاشیه رو مطالعه کنید. به نظرم میاد تو کتاب شما هم حاشیه آمده، نیامده؟ نیورده حاشیه خود سبزواری رو. بله؟ بله. اون کتاب شما شد آورده باشه. چون حاشیه حاشیه خود سبزواریه. نوعاً در چاپ ها باید بیاد. هم چه تا شما میگید نیورده؟ حاشیه کتاب شما چی؟
هم لواربعتو معامل.
همین دیگه آورده پس. بله؟ بله آورده. نمیشه کسی چاپ کنه حاشیه سبزواری نره، حاشیه دیگران ممکنه نیادن، ولی حاشیه سبزواری میاد. همه تون داریدش. چهار تا معنا بر عقل کلی نمیاره ها، بر اون سبزواری تو حاشیه چهار تا معنا بر عقل کلی نمیاره، چهار تا معنا بر صورت بودنش میاره. به چه دلیل؟ صورت عالمه و عقل کلی یکی بیشتر نیست. به چه دلیل نمیگن صورت عالمه؟ ایشون میگه چهار تا بیان داریم، چهار تا معنا داریم. صورت عالم رو دقت کنید. صورت عالم چیست؟ باید بپرسیم عالم چیست تا بعدن صورت عالم رو تبیین کنیم. عالم چیه؟ ما فکر میکنیم یه دیوار خیلی وسیعی کشیدند، یه منطقه ای رو که بین این دیواره میگن عالم و ما رو هم گذاشتن تو این عالم، ما تو این عالمیم. از اون دیوار بریم اونور میریم تو عالم دیگه. اینطوری به ذهنمون میرسه. حالا یا دیوار گوشن یا طبقه طبقه، که تو این طبقه یه عالمه، طبقه بالا عالم دیگه است. در حال این تصویر ها تصویر غلطیه، اینطور نیست. الان تو همین فضایی که ما موجودیم، موجودات مثالی هم هستن، موجودات عقلی هم هستن، علی اونا فضا دیگه ندارن. اینطور نیست که تو فضا باشن، تو مکانی باشن که ما هستیم. خود این مکان با تمام ماهایی که توش هستیم همه میشه عالم. پس عالم، عالم ماده یعنی موجودات مادی، عالم مثال یعنی موجودات مثالی، عالم عقل یعنی موجودات عقلی. نه یه چیزی باشه، یه ظرفی باشه بهش بگیم عالم مثال، یه ظرف دیگه بگیم عالم عقل، طبقه طبقهش هم کنیم. بله عالم ماده طبقه طبقه است. یه طبقه زمین عنصر خاک داره، طبقه آب داره، طبقه هوا، برید طبقه افلاک تا برسیم به طبقه نهم که آخرین فلک. 13 تا کره داریم، 4 تاش عنصریش، 9 تاش فلکی. این کل عالم ماده است، این طبقه طبقه است. اما دیگه عالم مثال جاش کجاست؟ اون که جا نداره. عالم عقل هم همینطور. ولی خود موجودات عقلی رو میگیم عالم عقل، خود موجودات مثالی رو میگیم عالم مثال، همونطور که موجودات مادی رو میگیم عالم ماده. خب پس عالم روشن شد، بیام سراغ همین عالم ماده، عالم طبیعی. عالم ماده رو ملاحظه کنید، صورت این عالم چیه؟ صورت انسان صورت این عالم است، صورت جماد صورت عالم است، صورت آب همینطور، صورت فلان فلک همینطور، صورت درخت همینطور. همین صوری که تو عالم میبینید اینا همین صور عالم طبیعی، صور عالم طبیعی همینات. هر موجود جسمی که شما میبینید دارای یک ماده است، دارای یک صورته، که اون صورت فعلیت دهنده به ماده است. ماده امر بالقوه این جسم است، صورت امر بالفعل این جسم است. خب همه صورت ها رو جمع کنید میشه صورت العالم، همه صورت ها رو ملاحظه کنید میشه صورت العالم. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس صورت العالم معلوم شد.
صورت نوعیه منظورتونه؟
بله صورت نوعیه، صورت نوعیه، صورت جسمیه که یکی بیشتر نیست. صورت جسمی این قابل عباد سلاسه، قابل عباد سلاسه برای همه جسم هست. صورت نوعی است که فرق میکنه، صورت نوعی انسان با صورت نوعی فرس با صورت نوعی شجر فرق میکنه. مرادمون از صورت که در اینجا میگیم این صورت نوعیه. پس صورت نوعی عالم یعنی صور نوعیه موجودات عالم، همین موجودات طبیعی و موجودات مادی. حالا عقل کلی رو ملاحظه کنید. عقل کلی جامع همه این صور هست، منتها به نحو لف و رتق. عبارت خود مرحوم سبزواری دارم عرض میکنم، به نحو لف و رتق. ما همه میدونید که هر حقیقتی جامع حقایق ما، جامع رقایق مادونشه. مثلا قوه خیال ملاحظه کنید، قوه خیال هم میتواند تخیل کند چیزی رو که قبلا دیدید، هم میتواند تخیل کند صدایی رو که قبلا شنیدید، هم بویی رو که قبلا استشمام کردید. یک قوه است هر پنج تا کار رو انجام میده، طعم و ادراک میکنه، رائحه رو، حرارت و برودت رو، دیده ها رو، شنیده ها رو، همه رو داره ادراک میکنه. یه دونه قوه هست. اما وقتی میان پایین تر، چشم فقط دیده ها رو، دیدنی ها رو میبینه، گوش فقط شنیدنی ها رو میشنوه. یعنی پنج تا کار تو قوای مادون هست. یه خورده میریم بالاتر، اون قوه مافوق یک چیز هر پنج تا کار انجام میده. پس میشود که چه اشیایی صور داشته باشن، وقتی بریم بالا همه اون صور در یک جا جمع شوند. یعنی حقیقت اشیا صور همه این اشیا رو دارد، منتها به نحو لف، به نحو رتق، یعنی به نحو وحدت، نه به نحو کثرت. خب همه ماها دون عقلیم، پایین تر از عقلیم. عقل حقیقت ماست، این حقیقت همه صور ما رو دارد به نحو لف و به نحو رتق. بعد که میاد پایین، از اون عقل میاد پایین، همون صورت واحدهی که به نحو رتق و لف همه صور رو دارد، همون صورت واحده میشه صور متکثره، میشه نشر و رتق. لفش میشه نشر، نه رتقش میشه فتق، رتقش اشتباه گفتن، فتق میشه. پس یک صورت که همه صور رو به نحو لف داشت، به نحو رتق داشت، وقتی تنزل میکنه صور متکثره ای درست میشند، به نحو نشر و به نحو فتق. این درسته اینجا. پس عقل در واقع جامع همه صور نوعیه هست. پس اگر صور نوعیه صورت عالمند، صورت عقلم صورت عالمیه. روشن شد چی عرض کردم؟ اول معلوم شد عالم چیست، بعد صور عالم را فهمیدیم چیه. همین صورت هر موجودی، هر ماهیتی خودش یه صورت نوعیه خاص خودش داره. ماهیت انسان صورت نوعیه خاصی داره، ماهیت فرس صورت نوعیه خاصی داره و هکذا. هر ماهیتی خودش یه صورت نوعیه مخصوص خودش داره. این صور نوعیه میشن صورت عالم طبیعت یا صور عالم طبیعت. اینا همه رو جمع میکنیم، حقیقتشون رو میبریم تو عقل، اونجا به نحو لف به عنوان یک صورت که صورت عقلی حاصل میشن. همون صورت عقلی میشه صورت عالم، منتها که صورت العالم، چون لف این نشره. صورت عالم همین نشر هاست، او لف این نشره. پس که صورت العالمه، هم معلوم شد که عقل صورت عالمه، هم معلوم شد چرا کاف آوردی. صورت عالم میشه همین صور نوعیه موجودات این عالم طبیعت. بعد چون عقل جامع همه این صور است، یعنی با صورت واحد همه این صور رو داره، ما به عقلم میگیم صورت عالم، منتها که صورت العالم. این توضیحی که من عرض کردم با اون مثالی که به قوه خیال و حواس ظاهر زدم روشن میشه. اگر اون قوه خیال رو ملاحظه کنید که هر پنج تا حاسه در قوه خیال جمعن، براتون روشن میشه که همه صور عالم طبیعت در عقل جمعن. منتها نه جمعن، یعنی عقل هزار تا صورت داره، یک صورت داره که همون صورت عقلی است، که اون صورت عقلی همه این صور هست. همونطور که خیال یه صورت داره و اون صورت خیالی است، اون صورت خیالی هم صورت ابصار است، هم صورت سمع است، هم صورت لمس است تا آخر. پس می شود که صور متعددی که به نحو نشر رو فتق متعددن، یه جا برن جمع بشن به نحو لف و رتق بشن واحد. و عقل این چنینه، تمام صور عالم طبیعت توی عقل جمعند. اگر چنینه پس عقل میشه صورت عالم، همونطور که این صور صور عالمند، همونطور که این صور صورت عالم طبیعتن، اون عقلم که صورت عالم طبیعته. این وجه اول از اون چهار تا وجهی که ایشون نقل میکنه. بعد اشاره میکنه که تمام موجودات عالم ذل عقلند، یعنی رقیقه عقلند، همونطور که عقلم ذل اللهه. اینا دیگه بعدا خودتون میخونید تو عبارت ایشون. من رتک و فتق هم گفتم، نشر و لف هم گفتم که عبارت ایشون بعد که خوندید براتون کامل روشن بشه. این معنای اول است برای اینکه عقل کسورتن للعالم طبیعی است. هم صورت بودنش روشن شد، هم کسورت بودنش روشن شد. عالم طبیعی هم معلوم شد. عالم طبیعی غیر از عالم مثاله، غیر از عالم عقله، همین عالمی که ما تو زندگی میکنیم. اینم که میگم تو زندگی میکنیم، معلوم میشه خود منم یه تصویر چهار دیواری دارم و فکر میکنم که همه رو ریختیم تو همین عالم. هممون این تصویر رو داریم، ولی خب تصویر دقیقی نیست. تصویر دقیق اینه که بگیم ما عالمیم، ما جزئی از عالمیم، نه توی عالمیم، ولی خب دیگه رایج میگیم تو عالم. اما معنای دوم برای این عبارت الذی هو کثیرت در عالم طبیعی، معنای دوم توجه کنید. عقل قبل از اینکه این عالم ماده یعنی عالم طبیعت خلق بشه، به این عالم عالم بود، چون میخواد واسطه در فیض بشه. خدا میخواد به توسط عقل این عالم رو حفاظ کنه، پس عقل باید عالم باشد به این عالم تا بتواند این عالم رو حفاظ کند. پس ما همه به وجود علمی در پیش عقل حاضر بودیم. نمیگیم عقل حقیقت ماست که بحث اول بود، معنی اول بود، میگیم همه به وجود علمی پیش عقل حاضریم و عقل به ما علم دارد. و چون علمش فعلی است، منشأ علم فعلی هم منشأ وجود خارجی است، او با علم فعلیش ما رو ایجاد میکنه، همونطور که مهندس با علم فعلیش این بنا رو ایجاد میکند، منتها با کمک عمل و بنا و مساله. عقلم با علم فعلیش این ماها رو ایجاد میکنه، منتها بدون کمک عمل و بنا و مساله. همین اندازه که تصور میکنه ما ایجاد میشیم، که اینم یه زمان توضیح دادم که در آخرت ما هم همینطوریم. به معنی که اراده میکنیم چیزی رو چه خوب چه بد حاضر میشه، ما هم با علممون سازنده هستیم. خب عقل با علمش سازنده این صور عالم طبیعت است. پس تمام صور عالم طبیعت پیش عقل به عنوان یک موجود علمی حاضرند. اون طریق قبلی نمی گفتیم صور موجودات طبیعی معلوم عقلند، می گفتیم خود عقلند، حقیقت اون صور خود عقله، یعنی خود عقل ذات عقل میشد حقیقت این صور، که اگر تنزلش میدادیم این صور درست میشدن. حالا کار به حقیقت عقل نداریم، کار به علمش داریم. همه ما پیش عقل معلومیم قبل از اینکه وجود پیدا کنیم. عقل با اون علم فعلی به اذن الله ما رو ایجاد میکنه. پس همه صور به نحو وجود علمی پیش عقل موجود است. پس عقل می شود همه صور، علل خصوص بنابر قول به اتحاد عاقل و معقول، که این صور علمی با عقل متحد می شند و خود عقل می شه صورت. خود عقل می شه صورت. روشن چی دارم عرض می کنم؟ اما چون اون صورت های عالم وجود خارجی هند و اونی که پیش عقل وجود علمی است، می گیم که صورته، یعنی این عقل که انهو صورت عالم است. علمن صورت عالم رو دارد، ولی ذاتن گویا صورت عالم است. پس کافم روشن شد، صورتم معلوم شد. بله، فرقش با بچه قبل این بود که در بچه قبل خود عقل و ما صورت گرفتیم برای عالم.
بچه
بله ذات عقل. در دوم علم عقل رو صورت گرفت، معلوم عقل رو صورت گرفتیم. من تا معلوم رو از باب اتحاد عقل و معقول به عالم یکی کردیم، این تصرفات رو کردیم، ولی در اون توجیه قبل اصلا بحث رو علم نبردیم که بعدا از اتحاد عقل و معقول استفاده کنیم. از اول بحث رو بردیم رو ذات عقل، گفتیم ذات عقل صورت هست، صورتی که حقیقت این صور مادون است. اما در این بحث دوم نگفتیم ذات عقل، گفتیم علم عقل، علم به صورت، علم به موجودات و وجود علمی این صوره. بعد این وجود علمی رو از باب اتحاد عقل و معقول با وجود خارجی عقل یکی کردیم و عقل شد صورت عالم. بازم چون وجود علمی عالم پیش او بود، یعنی اونچه که مثل صورت عالم است پیش او بود، نه خود صورت عالم. مثل یعنی علمه، علمی که مثل معلومه، اون چون پیشش بود گفتیم که صورت العالم. اینم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که صورت شی وقتی که واقع میشه کمال شی به حساب میاد، علت قایی میشه. ببینید شما وقتی میخواد تختی رو بسازید، تصور میکنید که این تخت رو میسازم تا روش استراحت کنم، این استراحت کردن میشه علت قایی که منشأ میشه و محرک میشه که شما این تخت رو بسازید. اگر اون تصور رو نداشتید سراغ ساختن این تخت یا خریدن این تخت نمیرفتید. بعد که این تخت خریده میشه، اون علت قایی فقط تو ذهن شما بود، شما میاد رو این تخت استراحت میکنید، اون علت قایی دیگه به فعلیت هم میرسه، یعنی حاصل میشه دیگه، استراحت حاصل میشه. پس علت قایی میشه صورت تخت. یعنی مادامی که شما از این تخت استفاده نکنید، اون صورت تخت به کمال نرسیده. بعد از اینکه ازش استفاده میکنید این صورت به کمال میرسه. پس هر علت قایی کمال علت سوییست، هر علت قایی کمال علت سوری است. یعنی این علت سوری وقتی به کمال میرسه که اون هدف هم روش پیاده بشه. وقتی هدف این صورت روی این صورت پیاده شد، این صورت به کمال رسیده. تا اینجا معلومه؟ خب پس علت قایی رو میتوانیم صورت شی قرار بدیم، علت قایی شی میتواند صورت شی باشه، چون علت قایی کمال همین صورته. پس ما میتوانیم این علت قایی رو همون صورت قرار بدیم، چون کمال صورته دیگه، میتونیم همون صورت قرار بدیم. این مطلب به طور کلی روشن شد. حالا بیام تو بحث خودمون. تو بحث ما عقل علت قایی موجوداته، همه موجودات دارن سیر تکاملی میکنن و به سمت کمال میرن، عقل هم کماله، همه دارن به سمت عقل میرن، که البته این که بره سمت عقل برن اونجا توقف نمی کنن، دوباره باید برن به سمت خدا، هدف نهایی خداست، ولی بالاخره عقل هدف بین راهیه، علایال قایت هست. اگر قایت هست پس صورت کمالی است، قایت ما هست پس صورت کمالی ما هست، بنابراین ما هم صورت عالمیم، پس عقلم صورت کمالی ماست، یعنی صورت عالمه. روشن شد؟ از این طریق باز ثابت کردیم که عقل کسورته، بازم کسورته، چون صورت عالم صورت ماهاست، اون قایته، قایت کسورته، ولو ولو کمال صورته، ولی خود صورت که نیست، کمال صورته، بنابراین گفتیم که صورته. اینم توجیه سوم. توجیه چهارم بعدن خواهیم گفت این عقل کفصلن، عبارت بعدی ما هست کفصلن. حالا فصل بودنش هم بعدن توضیح میدیم انشالله. صورت با فصل چه فرقی داره؟ هیچ، فرقش اعتباریه. اگر فرق صورت با فصل اعتباریه، اگر عقل کفصلن هست، چون فصل همان صورت هست با یک فرق اعتباری، پس عقلی که کفصلن هست که صورت نم هست. حالا چطور صورت با فصل یکیست ذاتن و دوتاست اعتبارن؟ اینو من بارها عرض کردم. شما صورت خارجی شی رو تصور میکنید، میشه صورت ذهنی. بعد که صورت ذهنی بود، صورت ذهنی به شرط لاست، لا به شرطش میکنید، قابل حملش میکنید، میشه فصل. تو خارج ما صورت نمیتونید فصلش کنید، میارین تو ذهنتون، وجود ذهنی بهش میدید، اونجا لا به شرط لاشو لا به شرط میکنید، میشه فصل.
فصل با صورت اشتراک ذاتی نداره.
فصل با صورت اشتراک ذاتی داره، اگر تو خارج باشید اشتراک وجودی نداره. تو خارج صورت به وجود خارجی موجود است، توی ذهن فصل به وجود ذهنی موجوده. از وجودا دست بردارید، یعنی به وجود خارجی و ذهنی توجه نکنید، به ذات نگاه کنید. فصل ذاتش با صورت یکیه، ذاتش با صورت یکی، وجودا فرق میکنه. و این که ما اصرار داریم صورت رو ببرید تو ذهن که به خاطر اینه که وجودا یکی بشن. وجود صورتی که تو خارجه وجود خارجی است، میگیم این صورت رو بیاریم تو ذهن که وجود ذهنی پیدا کنه. وقتی وجود ذهنی پیدا کرد، فصل هم وجود ذهنی پیدا میکنه، وجوداشون یکی میشه، صورتشون هم یکیه، فقط فرق میشه اعتباری. و الا اگر شما صورت خارجی رو ملاحظه کنید با فصل، اینجا فرقشون اعتباری نیست، فرقشون واقعیه، وجوداشون با هم فرق واقعی داره. وجود صورت میشه خارجی، وجود فصل میشه ذهنی، اینجا فرقاشون میشه فرق واقعی. اما اگر وجودا رو یکی کردید، یعنی صورت خارجی رو بردین تو ذهن، تصور کردین وجود شد وجود ذهنی، اینجا وجود صورت میشه ذهنی، وجود فصل میشه ذهنی، از جهت وجود فرق نمی کنن، از جهت ذات هم که یکی هستن، فقط اعتبارن فرق میکنن، اون یکی به شرط لاس، این یکی به شرط لا شرط. خب پس توجه شدید، فصل و صورت میشن یکی. بنابراین اگر تونستیم عقل رو کفصلن برای عالم بگیریم، میتونیم عقل رو کصورتن هم برای عالم بگیریم، چون فرق نیست بین فصل و صورت. اینم توجیه چهارم ایشون. ظاهرا دیگه به بیش از این نمیرسیم. الذی هو کصورتن للعالم طبیعی معنا شد، و کفصل محصل له باید بزنیم برای کصورت.
شما که وجود صورت که وجود خودیم بلا بشرطه،
خارجی دیگه لا به شرط و به شرط لا نمیگیم. میشه خارجی که شخصه، خارجی شخصه دیگه، نه به شرط لا میگیمش نه لا به شرط، بلکه به شرط شیعش میکنم. در خارج موجود خارجی به شرط شیع، شخصا اگر طبیعی باشن به شرط شیعه.